خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها، هرچه بر عمر ما سوده میشه به عمق معرفت ما نسبت به ساحت قرآن و اهل البیت نیز افسوده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. بحث ما در رابطه با سوره عزیز تقابون رسید به آیه 14 این سوره. فرمودن ان الذين يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحیم. بعد بلا فاصله در آیه بعدی فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنتون و الله عنده اجر عظیم. بحث ما پیرامون سیاق این آیات و این سوره بود که در سیاق این آیات و این سوره یه تذکر به عنوان یک روحیه جهادی برای تقابل و شرک به ما میدند. در سوره عنکبوت، اگر که دوستانی که قرآن دستشون هست نظر به سوره عنکبوت بندازن، ابتدای سوره که قبلا هم خدمت دوستان در سوره عنکبوت نظر انداخته بودیم، بحث نگاه جهادی بود نسبت به جایگاه خودتون در عالم هستیم. فرمودن فکر نکنید که خداوند متعال شما رو رهاتون میکنه و میرید، بلکه همین که شما گفتید ایمان آوردیم تازه فتنه های شما شروع میشد. همین که ایمان آوردید فتنه ها شروع میشد. فتنه هم قبلا معنا کردیم یعنی چه؟ از فتن گرفته شده، کوره های طلا سازی بشکن فتن، به این معنا که وقتی پای یک دینداری خواستید بیستید تازه باید ابعاد وجودی شما روش کنه و به صحنه بیاد. بعد فرمایان خداوند متعال این قصه همیشگی تاریخ هست. بعد در انتهای آیه 6 فرمودن و من جاهد فانما یجاهد لنفسه، اگرم کسی جهاد کنه این جهاد به نفع خودشه. بعد در آیه 7 اگر نگاه کنید در آیه 7 خداوند متعال فرمود والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. آیه هفتم سوره عنکبوت عیناً همین بحثی است که شما در سوره تقابون داشتید. اگر که نگاه میکردید در سوره تقابون آیه 9 سوره تقابون این بود یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التقابون، حالا و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته. اتفاقا همین جا هم داره تو این آیه همین تذکر رو میدهد، میگید اگر چیکار کردید اهل جهاد بودید، حالا اینجا میگه چی؟ والذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم، بدیهاتون رو از بین میبریم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. این آیه شاید یکی از آیات امیدوار کننده است که خداوند متعال من و شما اگر منت بذارید و به دلمون بندازید خیلی امیدوار میشیم نسبت به آینده. معلمی خصوصا معلمای شکلی است، اگر یه نفر 5 تا نمره داشته باشد، مثلا یه نمره 15 داشته باشد، یه نمره 20 داشته باشد، یه 18 داشته باشد، یه 17 داشته باشد، همه رو با هم دیگه جمع میکنه تقسیم بر چی میکنه؟ میکنه کل تعداد نمرات کنه، یه میانگینی ازش میگیرد. حالا خداوند متعال روز قیامت چه شکلی با شما برخورد میکنه؟ میگه که تو زحمت بکش یه دونه نماز درست حسابی بیار، من تمام نمازای زندگی تا به اون نماز حساب میکنم. این ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، بهترین صورتی که یک چیز را انجام دادین ما پا همون پا همشه حساب میکنیم. یعنی یه نماز خوندیم درجهش 2 بوده، یه نماز خوندی درجهش 5 بوده، یه نماز خوندی درجهش 4 بوده، یه نماز خوندی درجهش 9 بوده، یه نماز خوندی درجهش 10 بوده، یه دفعه یه نوری اومده است یه نماز خوندی درجهش 17 شده، تمام نمازای عمرتون رو 17 حساب میکنم پاتون. این است که امیدوار میشد آدم. اینه که بعضی از بزرگان ما خدا رحمتون مرحوم قوچانی فرمودن 3 بار نمازای زندگیشون رو قضا کردند، گفتن یه حال می اومد برای نمازشون، انقدر لذت می بردن می گفتن دیگه این نماز یه نماز دیگه است، باید یه بار دیگه از نو بخونیم نمازامونو. بعد می گفتن می خوندن یه حال حس جدیدی می اومد براشون، دوباره قضا می کردن، گفتن وا ما با این حال نخوندیم نمازامونو، دوباره از نو قضا می کردن. من نکته که می خوام بگم همینجاست، این آیه داره یه نورانیت خاص رو به شما میده، میگه که چیکار میکنیم؟ سیئاتتون از بین میبریم و به بهترین عمل حساب میکنیم. سیاق سوره کهف چی بود تا اینجاش؟ فضای فتنه و امتحان در فضای جهادی بود. بعد بلا فاصله آیه بعدی خوب دقت کنین، میفرماد وصین الانسان به والدیه حسنا، ما وصیت کردیم که به انسان که به والدینش کار کند احسان کند. اما نکتهش اینجاست، و این جاهداکه لتشرک بما ليس لك به علم فلا تطعهما الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. یعنی اینکه قطعا وقتی شما وایسادید یه مسیر درست جهادی افق جهادی نخواستیم بیم تو صحنه، پدر و مادر چه بسا به عنوان پدر و مادر محبت دارن نسبت به فرزند، نذارن بچه اون افق جهادی خودشا به صحنه بیاره. فلا تطعهما، اینجا نباید چکا کنی؟ نباید ازشون تبعیت کنی. یعنی بدون قصه قصه از این قرار است وقتی وایسادی به فرهنگ جهاد خواستید به ایستین، من خواهمیم که سوره ها این هم دیگه است، فرق با هم دیگه نمی کنید که الان داری سوره تقابل می خونین، مواظب باشی یه موقع سرت کلا میره در کلا رفتنت مخواد متذکر بشه چه شکلی انسان سرش کلا میرد. قصه از این قرار است که فرمودن که حواستون باشد ای بچه مسلمانی که ایمان آوردید، بعضی وقتا همسرانتون بستری رو فراهم میکنن که شما چی بشه؟ نتونید اون روح یه جهادی نداشته باشین. بعضی وقتا فرزندانتون این بستر براتون فراهم میکنن. اما در سوره عنکبوت فرمود بعضی وقتا چی؟ پدر و مادر این فضا رو ایجاد میکنه. یعنی تو جا تو این عالم هستی باید قصه ده مشخص کنیم. بناس بندگی خدا رو بکنی، کاری به این و اون نداشته باش، تو روحیه جهادی خودت در تقابل با شرک دا محکم روش بمون. چه میخواد همسرت همراهی کنه، میخواد همراهی نکنید. البته میرسن یه زمانی که چی؟ کاملا اشتباه کرد، میفهمن که کاملا اشتباه کردن. خب حالا باید چیکار کنیم؟ حالا اگر که گذشت زمان گذشت، یا فرض کنید نیومدن با تو همراهی کردن، همراهی نکردن، تو باید بزنی زیر پله همه چی؟ همه چی بزنی به هم دیگه؟ خرابش کنی؟ میگن نه آقا کار این شکلی نیست. حالا خوشحال بشی بگی که عجب خداوند متعال ما گفته است که تبعیت نکنی. خب گفتن تبعیت نکنی که باید در خورد دم اتفاقا متناسب با این چیه؟ فضا باشه. حتی بعضی از آقایون بزرگواران ما مثلا گفتن آقا مثلا فرزندی میخواست برید وارد حوزه علمی بشه، پدرش اجازه نمیداد، پدرش اجازه نمیداد. بعضی از آقایون بودن که میگفتن چی باید حتما اذن پدر و مادرتو داشته باشی بعد بلند شی بیایی وارد حوزه بشی، وگرنه نتیجه نمیگیری. بعضی از بزرگان ما بر اساس همین نگاه این سوره ها نگاهشون اینه، میگن چی؟ میگن احترامشون رو به جا بیار، اما چی؟ اما کار خودتو بکن، حرف اونا رو گوش نکن، احترامتو به جا بیار. چه بعض وقتا اصلا بعض وقتا ببخشید معذرت میخوام این حرفی که میزنم شلاک نشنیده بگیرید از ما، یه بند خدایی بود یه طلبه‌ای توی اصفهان، بند خدا خیلی بچه ناب و ناز و آروم آروم آروم، خانواده‌ش هم چون میدونستن اصلا این روحیه نرم و لطیفی داشت، میگو میشستم تو خونه، میشستم بولم شم، میگو اصلا تو خونه شد و زهر برام، همه میدن مسخرم میکردن تو داری میری تو حوزه میخواد چیکار کنی با مادر پدر همه. گفت رفتم به شاعر نیلیپور، تو اصفهان میشناسید شاعر نیلیپور رو دیگه، گفتم آقای نیلیپور پدر ما رو این خانواده و داداش و خواهرامو در آوردن، اینم بچه خیلی نرم و راحت نرم و لطیف. گفته نگاه کن تو یو وقت چیکار کردی؟ بیش از اندازه لطافت به خرج دادیم. یخت باید به قول بعضی یخت باید اون روی خشنه تا بعض وقتش کار کنی نشون بدی. بگو اگه از این به بعد یه حرفی زدن یه پارچی به هم تو بزنی تو دیوار یه جایی میریزی پایین تا یاد بگیرن دیگه از این حرف نزن. بگو ما هم اتفاقا همین کار کردیم. آنه گفتم تو دیوار نزدیم، گفت تو شیشه زدیم. گفت این پارچه گذاشتم تو شیشه، گفتم ولم کنید دیگه. میگو آقا دیگه تموم شد، دیگه تموم شد. بعضی وقتا باید یه مقدار آدم چیکار کنه؟ گفت که یخت ابهت یه جربوزه بذات نشون بده تو بعضی جاها، همینجوری نخوا دیگه ها. باید فضایی نشد که بخوان سری آدم شیر بشم. قصه از این قرار خداوند متعال، فقط وقت تو بنا هست نگاهت رسید که این که آقا باید جهاد گونه وارد صحنه بشی، از دو جا داری ضربه میخوری، حواست باشد. از کجا؟ از فرزندانت و همسرانت و بعضی از پدر و مادرت. من سوره عنکبوت رو خوندم که بعد دوستان فکر نکنم فقط قصه از قصه از کجاست؟ قصه از قصه از پدر و بس زن و فرزند انسان، چه بس و انسان زن و فرزند انسان با انسان همراهی کنن، پدر و مادرش چیکار کنه؟ الان بعضی اینا که مخابرن مدافعین حرم بشن، رهبری بحثشون این است که باید حتما باید اذن پدر و مادر و همسرشون داشته باشن. اذن پدر مادر، همسر اجازه میده، پدر مادر اجازه میده، پدر مادر اجازه میده، همسر اجازه نمیده. میگه مواظب باش قصه از این قراره یه زندگی توش میخوای قرار بگیری که این زندگی افقش افقیه که خیلی یا به این راحتی باش همراه نمیشن. حالا اگرم که یه وقت درگیر شدی بهشون حواست باشه که چی گفتن؟ و این تعفو و تصفهو و تغفرو و تغفرو فان الله غفور رحیم. خوب دقت کنیم، من این فین الله غفور رحیم رو میخوایم شب توضیح بدم چون دیشب آیه رو سریع این قسمت و آخرش رفتیم. خب حالا چی کار باید کرد؟ اگر دیدید همسرتون همراهی نمی کنه تو مسیرتون باید چی کار کرد؟ آیه قرآن میگه اولا که بگذر، دو چی کار کن؟ بعدش هم باید اصلاح کنی. یه کینه ای تو دلت اومده، یه چیزی زنگاری دلت رو گته، صافش کن و تصفهو، صافش کن قصه را. چون قلبی که توش یه ذره کینه بیاد دیگه دعاش مستجاب نیست. خب دیدین این بچه های شهدای ما بعضی از این خاطراتشون که نوشتن یه خاطرات عجیبیه، عجیبم هست که باید ما باش رجوع کنیم. خدا رحمت کنه حضرت امام میفرمودن آقایان بزرگواران 50 سال عبادت کردید خدا قبول کند، نماز خوندید روزه گرفتید خدا قبول کند، فسوس خوندید فتوحات خوندید خدا قبول کند، یک بار هم یکی از وصیت‌نامه شهدا رو بخونید. وقتی شما نگاه می‌کنید این خاطرات یکی از بچه‌های شهدا میگه که امروز یه دونه شوت زدم، رفتم تو فوتبال شوت زدم، چیه؟ دلم حال اومد، یعنی یه گل زده حال اومده که عجب توپی زدیم. برای این نشسته چیکار کرد؟ جزء گناهان روزش نوشته که استغفارش باید چیکار کنه؟ به جا بیاره. کجا رسیده بودن بچه های ما؟ کجا نگاه میکردن؟ خب قلب محل ادراکات انسان حقایق میخواد بفهمه. حالا اگر شما تو خونه آرامش ارتباط با همسر نداشته باشی حقایق نمیتونی باهاش ارتباط پیدا کنی. اگر این تصویه رو برای خودت ایجاد نکنی قلبت چیکار کردی؟ پر از زنگاری کردی که نمیتونی خودت با حقیقت بجلو. درسته او اشتباه کرده است، درسته او در مقابل روح جهاد تو بوده است، اما تو چیکار کن؟ فصفهو، صاف کن این دلت را. گفت پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآ که صفایی ندهد آب ترابالوده. آب ترابالوده، آب ترابالوده این چه؟ آب خاک‌آلود. آبم توی معانی بر... گفتیم یعنی علم. علم تو بر اساس دنیا میشه چی؟ آب خاک‌آلوده که صفایی ندهد آب ترابالوده. باید این قلب رو صافش کرد، نظری یه ذره کدورت نسبت به فرزند و همسر و امثالیم باشه. خب حالا دقت کنید و بعد گفتن چیکار کنید؟ و تغفرو، چیکار کنید؟ مغفرت بخواید. مغفرت یعنی چه؟ دیشب معنا کردیم ها؟ ها گفتیم از مغفر، مغفر به اون کلاه خودی که تو جنگ رو سرشون میزنن که ضربه بهشون نخوره، یعنی یه بستری فراهم کن که اینا بتونن چیکار کنن؟ از اون افکارشون که بودن بیرون بیاد. من در ذات به خیلی از خانواده‌ها تذکرم این هست، میگم که حواستون هست دو زن و مرد مثل دو تا بال هم دیگه هستن. اگه یه نفر تو فضای معرفتی روش کنه، خانومش روش نکنه، مانع هم دیگه میشن یه جا. لذا زن و مرد باید تو مباحث معرفتی چیکار کنن؟ هر دو با هم با مباحث معرفتی روش کنن و بالا بیان، وگرنه دیر یا زود به جون هم دیگه میافتند. این قاعده رو داشته باشین. باید چی بشین؟ بتونید و تغفرو. اینجا تغفرو به معنی اینه که باید بستر برای هم دیگه بسازید، یعنی نذارید آسیب های بهش برسه. چرا؟ آخر آیه داره یه چیز عجیب غریبی میگه. اگر این آخر آیه رو بفهمید، وقت میفهمید چه شکلی باید برای خانوادتون بعضی وقتا جهادگونه وارد عمل بشین. آیه آخر آیه میگه چی؟ فان الله غفور رحیم. هر جا در قرآن شما کلمه غفور و رحیم دیدی، رحیم یعنی اولیاء الله، یعنی خداوند از این بدیاشون که میگذره هیچی تا اولیاء اللهی هم اینا رو چیکار میکنه؟ جلو میبردشون. یعنی امید داشته باش تا اینجا بتونن جلو بیاند. یعنی اینقدر میدونید رحیمیت خداوند متعال، یعنی اسم خاص خدا که برای اهل خاص ایمانه، نسبت به همه با رحمانیتش به صحنه است، نسبت به مؤمنین با چی صحنه است؟ رحیمیت. رحیمیت را اهل دقت مثل علامه میگن فهمان، یعنی ولایت الله، وارد در ولایت خاصه الهی شدن. یعنی تا اینجا کار میشه چیه؟ تا اینجا کار میشه جلو بره. حواست جمع کن. اینقدر یه وقت خدای نکرده یه وقتی یه جور نباشی همو اول کار بزنی به هم دیگه. من بعضی وقتا به خیلی از خانواده‌ها میگم بابا همونطور که حفظ نظام از اوجب واجباته، حفظ خانواده‌ام چیه؟ از اوجب واجباته. سر یه اختلاف سر یه سر نخه چیکار کن؟ بزن به هم دیگه. تو یه افق آرمانی داریم یا آقا من با خانمم همراهی ندارم، زنم میبینه یه افق آرمانی داره با همسرش چیه سازگار نیست، بابا میشه تصفهو تعفو و تصفهو و تغفرو. هم باید چیکار کنی؟ هم باید از اون گناهاش بگذری، بپوشی، چش بپوشونی. نمیشه من دارم اذیت میکنم، بذار من راحت بخت حرفام بزنم. آقا مثلا ما داشتیم آقا پسری که یه غلطی کرده، مثلا رفته نشسته یه فیلم خرابی نگاه کرده، خانومش با خبر شده که شوهرش رفته چی؟ فیلم خراب نگاه کرده. آقا یک جنجری رو انداخته بود با همسرش که هیچی، رفته به مادرش گفته بود، مادرش هم رفته تو مسجد محله گفته بود، بعد تو مسجد محله رفته بودن، بعد ما نشستیم با مادرم و سر سفره بخواستیم غذا بخوریم، مادرم گفت اینم رفیق تو داری؟ گفتیم چی تو؟ گفت نشسته فیلم خراب نگاه کرده، اینا تو مسجد چیکار میکنن؟ گفتم مادر تو رو خدای به مردم دیگه چیزی نبندی؟ گفت نه مادرش زنش بوده. گفته آقا هیچی آبرو بر کس نذاشتن. خب بعد این زندگی دیگه پا میگیره. من همون موقع به مادرم گفتم با این آبروریزی که کرد این زندگی دیگه چیه؟ دیگه پا نمیگیره که با این کارو که دارن میکنن که هیچی باشم طلاق گرفت. بعد من خودم توبه کرد رفت زندگیش رفت ادامه داد رفت الحمدلله رب العالمین زندگی خوبی داره. اون بنده خودم به فلاکتی دیگه افتاد. حالا من حرفم اساسا به اینجاست. آیه قرآن میگه تعفو بپوشونید هم دیگه را. بابا مثل لباس شکلی با چیکار کنه؟ عیبی داره. گفت بنده خدا اومد بهش گفت که میخواید شنیدم میخواید خانومه دو طلاق بده؟ گفت آره میخوام طلاقش بدن. گفت حالا چه مشکل داره؟ گفت حالا که فعلا طلاقش ندارم که. حالا فعلا هیچی طلاقش که داد. گفت حالا برای چی طلاقش داد؟ گفت خب استادم خواست یه زن یکی دیگه بشه. به من چه که بیش من نمیتونستم با زندگی کنم. حالا آقا بپوشونه دادم حداقل قصه. گفت نمیخوای قبول نداری نمیتونی با هم زندگی کنی، حداقل ظلم نکنید با هم دیگه، ظلم نکنید. خدا میگه بابا اگر یه وقت یه گوشه زندگی یه مشکلی هم بود حواست باشد خدا غفور رحیمه. خدا غفور رحیمه یعنی چه؟ یعنی همون آدم خلافکارم یه وقتی چی میشه؟ زمین تو آسمون بر میگرده، عوض میشه. ما که نداشتیم تو تاریخ ها شما نگاه کنی مگه نداشتیم آدمایی که بسیار آدمای وجهه خرابی داشتن اما یه دفعه چی شدن؟ برگشتن. من که خودم یه اعتقادات دارم، خوب اعتقاداتمو نگم، اما مثلا شما فوزیل ابن عیاضا دیگه از این لقمه حرومتر دیگه شما میدونستی؟ یه دزد گردن زنی که یه دفعه رسید و فهمید اشتباه کردید، خب توبه کرد برگشت، قصهش حل شد دیگه، با یه آیه هم برگشت. من و شما این همه این آیه رو خوندیم و یه تکونم نخوریم. علم یعین للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. یه آیه گفتم مرحوم آقای قاضی تو کوچه رد میشدن، یه همیشه یه نفر از این خلافکارای نجف ارادتی داشته مرحوم آقای قاضی، تا آقا رو میدید میدوید میمد جلو آقا، یه احترام به آقا میذاشت، به آقای قاضی احترام میذاشتم. یه روز آقای قاضی بهش گفتم میخوای بلند شیم یه نماز شب بخونی. گفتم اول که گفتم یه کار بهت بگم انجام بدی، انجام بدی یا نه؟ گفت تو هر چی بگی ما انجام میدیم برام. گفتم شب بلند شو نماز شب بخون. گفت آقا من نماز عادی من نمیخونم، نماز شب بخونم. آقا قاضی گفتن دوست داری عمل کنی یا نه؟ گفتم میخوام عمل کنم، نمیتونم که. آقا فرمودن تو اراده کن بخواب، من بیدارت میکنم. اراده کن بخواب. میگفتن مرحوم قاضی فردا سر کلاس درسون، درس که تموم شد به شاگردانش گفت آقا بلند شید بریم. گفتن کجا؟ گفتن یه اولیای از اولیای خدا دنیا رفته، بریم برای تشییع جنازش. گفتن آقا کجا؟ راه افتادن تو کوچه های نجف تا رفتن در خونه همین خلافکاره. در خونه که زدن خانومش دن در میزنه تو سرش گریه میکنه. گفتن چی شده؟ گویی چی؟ دیشب شوهر ما بلند شده نصفه شب، اومد کنار حوض، ایستاد به آسمون نگاه کرد، اینقدر زار زد، زار زد، گریه کرد تو کنار حوض از دنیا رفت. قاضی میگه اگه نمیتونی خواست تو اراده کن، من چیکارت میکنم؟ من بیدارت میکنم. حالا تو این عالم هستی، امام زمان نور قاضی رو میده، حالا امام تو این عالم هستی چیکار انجام میدن؟ اولیاء خدا اینجوری هستن تو عالم. حالا خداوند متعال میگه با من غفور رحیمم. اگه خدا غفور رحیم باشد یعنی بابا خیلی از این مشکلات زندگی رو میشه درک کرد. ما داریم خرابش میکنیم، ما داریم بعض وقتا یه دفعه پافشاری میکنیم رو عقیده های خاص خودمون، همچین میریم جلو میگه نه این دیگه آدم بشو نیست. آقا تعف و بگذر و چیکار کن؟ تو خودت دلتو صاف کن. میدونی که در روایت داریم میگن اگر که یه نفر یه بدتون میاد ازش یه ظلمی انجام داد، حتی جاری کنیم. در روایت میگن آقا غلامیه که چیکار کرد؟ زنا انجام داده. میگه حتی جاری کن، اما هی ملامتش نکن. یعنی هی دمو دقیقه نشه میگون تو که میدونی که همون خلافکاره هستی که فلان کار کردی و هم تو هی بیشون. آقا تصفحو یعنی که دلتو صاف کن نسبت به مسئله، صاف کن دیگه. آقا گذشتی عفو کردیم، من بودم که دستت گرفتم بزرگت کردم، و تو کجا بودی؟ خانواده تو کجا بود؟ کجا آدم بودن؟ من که تو میگه آقا چیکار کن؟ تصفحو، صاف کن قصه ده. هی دمو دقیقه به روشم نیار و تغفرو. غفران به معنی که بستر بازگشتش نسبت به حقیقت چیکار کن؟ فراهم کن. حالا یه موقع است اینی که شما بشینید استغفار کنید براش، نماز بخونید، استغفار کنید، دعا کنید، یه موقع است بستر سازی کنید براش. گفتیم غفر به معنی مرهمم هست دیگه. مرهمو کجا میزنن؟ یه زخمی که ایجاد شده، وقتی زخم ایجاد شد مرهم میزنن دیگه. حالا یه زخمی تو زندگی افتاده است، خب مرهمش چیه؟ یعنی که این زخم از بین بره دیگه. از بین رفتن یعنی فضایی رو تلاش کنی تا چیه؟ من نظر میاد که بعضیا روز قیامت اهل استغفارن، خداوند متعال اینا رو میبردشون بالا. بعدشم اینی که ما نگاه میکنیم اینا که یک کلمه مثل ما اینقدر استغفار نکردن، اما اونا چقدر نتیجه گرفتن. اما ما اینقدر نتیجه نگرفتیم. استغفار رو درست نگاه کنیم. بابا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اومدن پیش پیامبر اکرم، نالیدن برای مشکلات چی؟ زندگی. حضرت فرمودن چی؟ تسبیحات از زهرا. خود پیامبر اکرم تو دل جنگ، مشکل جنگ و فشار جنگ وجود داره، یه دفعه دعای جوشن نازل میشه. دعای جوشن چیه؟ یه سپریست که میخواد چیکار کنه؟ جوشن به اون سپره میگن. سپری در مقابل دشمنه، یعنی یه راه دیگه باز تو وجود داره. یعنی دل بده به خدایی که میشد این کار رو انجام داد. یه بند خدای ما گفت که حاجی آقا خیلی تو امیدواری به این، من هرچی نهی میخواستم بزنم به هم دیگه، میگفتم آقا مواظب باشی، وقت برای به هم زدن زندگی چیه؟ هست. حالا زود نزن به هم دیگه، بعدا پشیمون میشی. سر یه قصه نزن به هم دیگه قصه رو. بابا حواست به این ور قصهش هم باشه که خدا گفت والله غفور رحیم، میبرمش به عالی ترین وجهش، میرسونمش. بعد میفرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه. حالا قاعده کلیش اینه، محلی هم اموال شما و هم چی؟ فرزندان شما، که ادعاهای شما رو ثابت کنه پای ادعاتون هستید یا نیستید. چون گفتم کلمه امتحان بلا بالا رفتن است، کلمه فتنه برای چیه؟ مشخص شدن ادعاست. من ادعا میکنم میگم که آب ما شب قدر ادام کنیم، یا امام حسین ما صفای دین تو هستیم، از فرداش یه سری فضایی اتفاق میفته که مشخص چه ما هستیم یا نیستیم، میشه فتنه. امتحان تو قرآن گفتیم دوبار اومده، دوباره برای مؤمنین خاص اومده است. یعنی چه؟ یعنی از خدا میدونید که اونا چیه؟ پافشاری میکنن و مطمئنم هستن که پای مسئله میمونن، میخوان مقامشون رو به واسطه این امتحان چکار کنن؟ یه رتبه رشدش بدن. حضرت ابراهیم رو میخوان بعد از نبوت امامتش بدن، امتحانش میکنن. لذا به حضرت صدیق طاهره هم گفتیم قصه شیه قبل از خلقت است. السلام علیکه یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. کلمه امتحان رو با فتنه اخ اشتباه نگیریندش. حالا ما به هر صورت همه رو آزمایش و امتحان معنا میکنیم. حالا به هر صورت فهمت حواسشون باشه اینا یه چی هستن؟ یه فضایی برات ایجاد میکنن موقت، جلو چشمتو میگیرن، نمیذارن اون افق بلند دین دارید که بناس در مقابل جبهه کوف به صحنه بیای و عالی ترین نتایج بگیری بیاد به صحنه. هر وقت این قصه اومد صحنتون، این قسمت آیه رو متذکر شد که چی؟ والله عنده اجر عظیم. درسته همه چی دست خداست و اجر عظیم هم دست خداست. ما این اجرای دنیایی ها نخواستیم، ما این خونه های دنیایی ها نخواستیم، ما این ماشین دنیایی ها نخواستیم. اجر عظیم نزد خداوند متعاله. حالا عظیم یعنی چه؟ خود این مسئله است، منم نظرم اینست که ما همینقدر کفایت میکنه. پس تا اینجا اومدیم جلو، این قصه رو انشالله مد نظرمون باشد، حواسمون هم باشد که چی؟ توی سیر جهادی قطعا محبت ها، دلدادگی ها، وابستگی های انسان بستری را برای انسان فراهم میکنه که نمیذارد اون وظیفه تاریخی و حساس خودمون رو تو تاریخمون چیکار کنیم؟ انجام بدیم. اینجاست که میگن به فکر خودتون باشید، وگرنه یه روزی میاد که میشه ریوم و تقابون، یه روزی میان که همه سر هم کلا گذاشتید. پدر و مادر سر بچهشون کلا گذاشتن، بچه میخواست بره جلو نذاشتن بره جلو. کجا خوندیم اینا؟ سوره عنکبوت که به پدر و مادر احسان کن اما اگر خواستن چیکار کنن؟ لتوش رکبی ما لیس لک بهی این و این جاهدا که لتوش فلا تو تهم و حواست باشه. و از تا پدر مادر میخوان سرت کلا بذارن، مواظب باش. تو این فرهنگ جهادی پدر و مادر یه وقت نذارن، محبت پدری و مادری کارتو تنگ نکنه، نکنه اون وظیفه تاریخت انجام بدی. میره جلوتر میگه همسرت، فرزندت، بعضا تو پشت صحنت نمیذارن تو اون کار اساسی انجام بدی. با بنده خدا میخواد آقا مالشا میبینید مال زیاد داره، میخواد وقف کنه، میخواد وقف کنه مثلا برای یه امور خیریه، میخواد وقف کنه برای یه هیئتی. ها بعضی میشه دیگه مثلا یه بنده خدا یا دوتا مغازه وقف کنم یا آقا پول این برای روزه امام حسین بیاز، اینا هستن دیگه خدا بهشون لطف کرده مال داده، همون موقع بچه‌هاش میشنن چیه؟ پا آینده ما چی طور میشه؟ میگه خب من که دارم بهتون میدم اینقدرم بستتون میاد شما. نه دقت نمیذارد، میخواد جهادگونه وارد صحنه بشه، چیه؟ جلوش وای میسن دیگه، حواست باشه تو کار خودت انجام بده. حالا هم نمیخواد بپری به جونه اونا، اما بدون پاش وایسادی اجر الهیش عظیم است. حضرت در خطبه های نهج البلاغه میفرمایند چه بسیار از اموال، اینا خوب دقت کن اونا که یخت سنشون بالاتر جلسه ما هستن، چه بسیار از اموال که پدران و مادران جمع میکنند و بعد برای فرزندانشون ارث میذارن و فرزندان به واسطه این انبوه از مال و اموال بعدن به گناه و خلاف میفتن و گناهشو پای کی مینویسن؟ پدر و مادرش مینویسن، چون اگه نداشت این به این گناه ها نمیفتاد. تو فضایی رو برش فراهم کردی، تو فکر قیامت خودت باش. به خاطر همین گفتن آقا یک سوم از ارثت حقی خودته، حقی خودته که برای خودت چیکار کنی؟ میتونی برای خودش، باقیش دو سوم دیگه شو برای فرزندان و زن امثالم بذار، یک سومش بذار چیکار کن؟ به امورات غیبی، یه امورات میخوای مداوم داشته باشی. برای اینو ما این فرهنگ وقف تو جامعه مرده است. یکی از دلایلش اینه که چی؟ حواسمون است که عند الله اجر عظیم، اجر عظیم نزد خداست. بعضی یادشون میرد که کدوم ور میخوام برم، فکر کردن همه دنیا همین جاست که دارن، بعد یه دفعه سر باز چشاشون رو باز میکنن میبینن چی؟ میبینن که چه ولعی بعضی تو خانواده و بچه‌هاش افتاده برای چی؟ اموالش. بچه هایی که من امروز اصطلاحا میگم به خاطر کم شدن فرزندان، بچه هایی که مرگ پدر و مادر خودشون رو چیکار میکنن؟ آرزو میکنن که زودتر بیمیرن، که زودتر به چیه؟ مال اموالی دست پیدا کنند. این قصه قصه عجیبی هم هست که تو تاریخ ما اتفاق افتاده، نبود قدیم ها اینجوری، اما حالا این اتفاق افتاده است. حالا هی نگهدار اموالت، نگهدار. میگه پیش میگم بخو برای چی همه پول جمع کردی؟ میگه آقا خرج کفن و دفنم. برو بند خودم که خرج دفن چقدر هزینه برداره؟ تازه هیچ کی رو زمین نمونه، همه برمیدارندت، نترس، همیشه برندت. بعضی بودن این افرادی بند خدا که گوشای اصفهان طولانی دولت آباد اصفهان، این منطقه سنگبرای اصفهان هم اونجا هستن، و یک تریلیاردری بود بند خدا، اووردندش توی غسالخونه، شستندش، بعد گفتن کفن، گفتن کفن نیوردن، تا این ور اون ور کنن از کفنه شهرداری بهش چیکار کردن؟ کفنش کردن بودن، یعنی کفنش هم پولش، دقت کنید، این همه مالش کفنش هم نشد. اینا عبرت برای من و شما که بدونیم، حواسمون باشه، عند الله اجر عظیم، هر چی وجه الله نظر کردیم و کار انجام دادیم اونا موندنیه، هر چی غیر از اون باشه چیه؟ همه رفتنیه. اینجاست که امتحان‌های حقیقی من و شما به صحنه میاد. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک صدیقه طاهر حضرت زهرا سلام الله علیها، هرچه بر عمر ما افسوده میشه به عمق معرفت ما نسبت به ساحت قرآن و اهل البیت نیز افسوده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.